فصل اول، قدی که احتیاج است. چیزهایی که برای ادامه حیات و موفقیت کسب و کار لازم است. اگر در هر شهر بازی کنار قطار وحشت قدم بزنید و نگاهی به چپ بیاندازید یا راست، یعنی جایی که مسیر قطار شروع می شود، احتمال دارد این صحنه را ببینید. کودکی مضطرب به تخته درجه بندی شده تکیه داده و ایستاده. هر خط آن تخته یک اینچ را نشان می دهد و همیشه یک خط وجود دارد که از همه مهمتر است. خطی است که قد استاندارد را برای سوار شدن به قطار وحشت مشخص می کند. یک کودک برای آن که به آن خط برسد هر کاری می کند. روی نوک پاهایش می ایستد، نفسش را حبس می کند، داخل کفشهایش چیزی می گذارد، موهایش را پوش می دهد، هر کاری که بتواند او را کسری از اینچ بلندتر نشان دهد. کودک مضطرب با موهای پوش داده شده در انتظار حکم می ماند. قدش برای سوار شدن به قطار کافی است؟ به طور فیزیکی می تواند از نشیب‌ها، پیچ و خم‌ها و حالات معکوس شدنی جان سالم به در ببرد. یعنی همانها که باعث می شود مسافران قطار وحشت جیغ‌های گوش خراش بکشند؟ سوار شدن برایش امن است؟ باور بکنید یا نه، این درست مثل نقطه شروع سفر کارآفرینی‌تان است. دقیقاً همان لحظه‌های قبل از تصمیم گیری که با اضطراب شدید شرایط را بررسی می‌کنید تا ببینید می‌توانید از پسش برایید یا نه. و هرچند هیچ مسئولی وجود ندارد که اگر کم آوردید به شما انگیزه دهد، مقرراتی برای پذیرش وجود دارد. برای این سواری وحشیانه مقررات قد استاندارد وجود ندارد. مقرراتش عشق است. فرانکلین پیجونز حق داشت که میگفت عشق چیزی است که حرکت را لذت بخش میکند. عشق چنان عنصر مهمی است که اگر نداشته باشید بهتر است اصلا سفر را شروع نکنید. ستاره های راک این موضوع را می دانند. خبره های تجارت هم. هر آدم موفقی که با او در رسانه ها، روی صحنه و در سیدی های همراه مجله سکسس مصاحبه می شود، از این موضوع خبر دارد. اولین و مهمترین عامل در ساخت کسب و کاری موفق این است که باید عاشقش باشید. ولی چرا عشق اینقدر مهم است و چگونه می توانید پیدا کنید؟ این همان جایی است که سفر شروع می شود. پیدا کردن آن چیزی که مهم است. با وجود شروع وحشتناکم در فروشندگی فیلترهای آب، در نهایت توانستم تجارتم را به شرکتی تبدیل کنم با درآمد 5 میلیون دلار در سال. از فروش دستگاه‌ها جلوی در منزل دیگران خودداری کردم و سیستم ها را از پارکینگ پدرم به دفتری 750 متری منتقل کردم که در کالیفرنیا اجاره کرده بودم. در دفترم یک مرکز ارائه کنفرانس داشتم که از نظر صحنه، نورپردازی و سیستم های صوتی کامل بود. در 19 سالگی توانسته بودم از زمان فروش اولین دستگاه به مادر بزرگم تا بعد به درآمد حدود 20 هزار دلار در ماه برسم. با این حال درآمد که بیشتر شد، مسئولیت‌های جدیدی هم برایم به وجود آمد. نیازهایی که در آن دفتر 750 متری وجود داشتند زیاد بودند و من باید رشد می‌کردم. البته که نمی‌توانستم تمام کارهای فروش را خودم انجام دهم. بهترین راه برای حفظ درآمد بالا استخدام کسانی بود که از طرف من کار فروش را انجام دهند و البته قبلش باید آموزش می‌دیدند و هزینه‌اش را می‌دادند. یک ماه بود که داشتم کم می آوردم. آخر ماه داشت به سرعت نزدیک می شد و من هنوز باید چند نفری را استخدام می کردم. ولی حتی وقتی فقط چند ساعت با موعد مقرر فاصله داشتم، نگرانی نداشتم. از وقتی سیل آب ناشی از فیلتری که فروخته بودم اولین فروشم را به فاجعه تبدیل کرد، موفقیت های پشت سر هم تجاریم باعث شده بود جرأت و اعتماد به نفسم بیشتر شود. دیگر نگران نمی شدم. مشخص بود از مادر زاده شده بودم تا این کار را بکنم. آن روز عصر کنفرانس گروهی و نهاییم را ارائه دادم و طبق معمول به موعد مقرر خیلی نزدیک شده بودم. تقریبا همه آدم ها در حالی از اتاق بیرون رفتند که آماده بهتر کردن دنیا به سادگی یک آب خوردن بودند. فقط یک نفر دیگر را باید استخدام می کردم تا به هدفم برسم و به خودم جایزه بدهم. خوش شانس بودم. یک نفر مانده بود، زنی 50 و چند ساله. او را به دفتر کارم بردم و برنامه کلیم را برایش توضیح دادم. در مورد آینده با شکوهش صحبت کردم. آن هم به ازای هزینه کم و قابل چشم‌پوشی 5000 دلار برای شروع. وقتی سخنرانی کاملا تمام شد، بدنش داشت می‌لرزید. با استراب گفت این خیلی عالی است. همسر من اخیراً از دنیا رفته و من واقعاً به یک منبع درآمد دیگری احتیاج دارم. ولی لبش را گزید و نگاهش را انداخت پایین و ادامه داد این آخرین پولی است که دارم. کل پس اندازم همین است. یک لحظه مکس کرد و بعد با جدیت و صداقت نگاهم کرد و گفت شما به نظر همکار خوبی می آیید. به شما اعتماد دارم. راستش را بگویید. آیا این واقعا برای من مناسب است؟ سؤال آخرش بی جواب ماند. چون زل زد به چشمانم. نگاهش تکانم داد. آسیب پذیریش، صداقتش، اعتمادش شگفت زدم کرد و این موضوع هم که تصمیم گیری در مورد آیندهش را واگذار کرد به من. باید تصمیم می گرفتم. اگر جواب مثبت می دادم، آخرین پسندازش را به من می داد. به سازمان من می آمد و من می توانستم قسط ماهانه ام را بدهم. اگر جواب منفی می دادم، او و 5000 دلارش تنهایم می گذاشتند و می رفتند و در موعد مقرر پول کم می آوردم. سرم را انداختم پایین و 30 ثانیه هیچی نگفتم. 30 ثانیه در یک مکالمه دو نفره فروش، البته واقعا در هر مکالمه ای زمان زیادی است. می دانستم منتظر جواب است و می توانستم سنگینی نگاهش را حس کنم. می دانستم باید صحبت کنم. در نهایت سرم را آوردم بالا و آرام گفتم نه، این کار مناسبتان نیست. چند لحظه مکس کردم و گفتم مناسب من هم نیست. خودم را از پشت میز کشیدم بیرون. به خاطر وقتی که گذاشته بود تشکر کردم و راه خروج را نشانش دادم. بعد سوئیچ را برداشتم و بدون گفتن یک کلمه رفتم سمت ماشینم. چند کیلومتر در سکوت رانندگی کردم و به نگاه آن زن فکر کردم و سوالی که من پرسیده بود. چون به من اعتماد کرده بود. جواب من قدرت تغییر دادن زندگیش را داشت. اصل قضیه را من پرسیده بود و اصل قضیه این بود که مناسب این کار نبود. می دانستم نمی خواهد روزهایش را به فروش فیلترهای آب بگذراند و این یعنی آمادگی و تمایلی به انجام این کار سخت برای رسیدن به موفقیت نداشت. اگر جواب مثبت می داد، به خاطر علاقهش به کسب و کار نبود. به خاطر داستان جذاب ولی عملا غیر قابل تحقق من بود. درست مثل خیلی از آدمهایی که قبل از او آمده بودند و او هم درست مثل خیلی از آدمهای قبل از خودش با یک پارکینگ پر از دستگاه فیلتر آب و حساب بانکی خالی روبرو می شد. چهره اش را تصور کردم وقتی می فهمید این کار مناسبش نیست و بعد فکر کردم اگر می فهمید به خاطر پرداخت قسط فروش به او دروغ گفتم قلبش می شکست. به همین خاطر در نهایت جواب منفی دادم. آن لحظه لحظه بیدار شدن وجدان من بود. دیگر به نظر درست نمی آمد و بیشتر از این معطلش نکردم. موبایلم را از روی صندلی کناری برداشتم و با کیت تماس گرفتم. کیت خانومی بود که تازه مسئول اداره دفترم شده بود. گفتم کیت من بر نمی گردم. هیچ وقت. دفتر و کسب و کار مال تو. من خسته شدم. و قبل از آن که بتواند چیزی بگوید تلفن را قطع کردم. دیگر هیچ وقت هم بر نگشتم. از همشان دور شدم. از دفتر کار شکیل، پرستیج و پول. از همه دور شدم. یاد گرفته بودم مهارت دارم. ولی در ضمن یاد گرفته بودم دوست ندارم آن مهارت‌ها را برای چیزی به کار گیرم که همسو با آن چیزی نیست که می‌خواهم باشم. با آن کسب و کار از عشق دور مانده بودم. و اگر عشق نباشد، هیچ چیز نخواهد بود. یا آن را دوست بدار یا چیز دیگر را. بهترین توضیحی که برای علت عشق ورزیدن به آنچه انجام می‌دهید خواندم مربوط است به استیو جابز. این مرد که استدلالم را از او گرفتم بهترین کارآفرین تاریخ است. جابز در یکی از کنفرانس‌های دولت الکترونیک گفت می‌گویند شما باید نسبت به کاری که می‌کنید حس خیلی خوبی داشته باشید. درست است و علتش این است که کسب و کار سخت است و اگر آن احساس را نداشته باشید تسلیم می‌شوید. این کار سخت است و شما باید آن را در طول یک بازه زمانی مشخص انجام دهید. پس اگر دوستش نداشته باشید، اگر از انجامش لذت نبرید و واقعا عاشقش نباشید، رهایش میکنید. خیلی وقتا آدم‌های موفق میشوند که آنچه را که انجام میدهند دوست دارند و و در نتیجه وقتی کار سخت می شود مقاومت می کنند و کسانی که با آن کار عشق نورزیدند رهایش می کنند. اگر کار را دوست نداشته باشید چنین کاری را ادامه می دهید؟ اگر عاشق کارتان نباشید شکست می خورید. کارتان را دوست دارید؟ کسب و کارتان قلبتان را به تپش می اندازد؟ اگر دیوانوار عاشق کارتان نباشید موفق نمی شوید. تسلیم می شوید و هیچ کس مقصرتان نمی داند. حتی ایلان ماسک کارآفرین آهنین دنیا می گوید راه اندازی یک شرکت مثل خیره شدن به جهنم و خوردن شیشه است. وای، خوردن شیشه؟ چه کسی می خواهد صبح از خواب بیدار شود و یک کاسه شیشه مرغوب به عنوان صبحانه بخورد؟ فقط کسی که عاشق باشد، چون عشق می تواند ترغیبتان کند کارهای دیوانوار بکنید و این دقیقا همان چیزی است که برای به ثمر رساندن کار باید انجام دهید. راه اندازی یک شرکت مثل خیره شدن به جهنم و خوردن شیشه است. پیدا کردن زمینه‌ای که علاقه دارید. مامان، چطور بفهمم که این عشق یه عشق واقعیه؟ وای، سوال کلاسیک دخترهای نوجوان که با نگاه خیره از روز ازل از مادرشان پرسیدند. این یک سوال نسبی است. بعضی وقتا فهمیدن فرق عشق و علاقه شدید سخت است. این موضوع فقط برای دخترها و پسرهای نوجوان نیست. وقتی پشت به تخته درجه بندی شده قطار وحشت ایستاده اید و از خودتان می پرسید که آیا عشقتان به حد نصاب استاندارد می رسد تا بتوانید سوار آن قطار نفسگیر شوید، بهتر می دانید که این عشق واقعی است. چون دوست داشتن به تنهایی کافی نیست. چی می شد اگر گروه بیتلز آهنگی می خواندند به نام تمام چیزی که احتیاج دارید دوست داشتن است؟ چی می شد اگر استیو جابز با خودش فکر می کرد آره کارم را دوست دارم، به هر حال یک شغل است؟ اگر این اتفاق ها می افتاد کارشان را ول می کردند. می توانید دنیا را بدون گروه بیتلز یا بدون شرکت اپل تصور کنید؟ اصلا حرفش را نزن. شما باید دوستش داشته باشید، درست مثل جواب سردرگم کنندهی که احتمالا مادرتان به شما داده است. وقتی عشق واقعی از راه برسد می شناسیدش. ولی چجوری آن عشق واقعی را پیدا کنید؟ برو دنبال علاقت، جمله مشهوری است، جمله لوکس از دنیای مدرن. با این حال وقتی این جمله را در کسب و کار می آوریم باید در مورد معنایش کاملا شفاف سازی کنیم. هر وقت جمله نمی توانم علاقه ام را پیدا کنم می شنوم اینجوری جواب می دهم: زیر صندلی ماشینت را گشته ای؟ یا بین کوسن های مبل خانه را؟ زیر تخت چطور؟ یعنی چی که نمی توانی علاقه ات را پیدا کنی؟ بین کوسنهای مبل جستجو نکن، علاقه در وجودت است. کجا، کی و چجوری گمش کرده ای؟ از جیبت نیفتاده؟ راستش جمله دنبال علاقه هم میگردم بهانه ایست در لباس مبدل. از این جمله استفاده میکنیم تا واقعیت پیشرفت نکردن، روش نکردن و کار نکردن من را مخفی کنیم. مشکل اصلی این نیست که علاقه من گم شده یا از دست رفته است. علاقه چیزی نیست که پیدا یا کشف کنید. علاقه از قبل در وجودتان هست. علاقه مثل جریان برق است در کلید لامپ. همیشه آنجاست. حتی وقتی لامپ خاموش است، جریان برق آنجاست. در کابل ها منتظر مانده تا روشن شود. هیچ کس آن اطراف پرسه نمیزند و از خودش نمیپرسد که برق کجا مخفی شده است. اگر میخواهید علاقه را حس کنید، مثل جریان برق فقط کافی است که کلیدش را فشار دهید. چطور کلیدش را فشار دهید؟ 4 کلید روشنایی برای روشن کردن علاقتان وجود دارد که در سر و قلبتان هستند، نه زیر کوسنهای مبلتان. کلید شماره 1، در مورد کاری که می کنید علاقه به خرج دهید. این همان کلیدی است که همه رویش تمرکز می کنند و معتقدند تنها چیزی است که اهمیت دارد. اینطور نیست. اشتباه نکنید. این فقط یک کلید است، ولی در ضمن همان کلیدی است که باید بیشتر از همه حواستان به آن باشد. شنیدم که مردم همیشه میگویند ولی من علاقه به کارم ندارم. موقع خواندن این جمله از صدای زیر و جیغ مانند استفاده کنید. میدانم که فکر میکنید باید یک زندگی با کیفیت و پر از هیجان بیوقفه داشته باشید. میدانم این چیزی است که مردم به شما میگویند، ولی اینجوری اتفاق نمیافتد. میپرسید آره، ولی در مورد آدم‌های مشهوری مثل بونو، برانسون و آپرا چطور؟ به من اعتماد کنید. اگر نگاهی به کارنامه کارشان بیاندازید، دیگر فکر نمی‌کنید 95% مواقع خوش می‌گذرانند. اشتباهی که مردم می کنند این است که بر اساس حالت روی صحنه آدم های مشهور قضاوت می کنند، نه درباره پشت صحنه زندگی واقعیشان. در مورد این موضوع فکر کنید. بونو چند ساعت در روز را روی صحنه و به انجام آن چیزی میگذراند که عاشقش است؟ یا برانسون چقدر وقت در نشریات میگذراند تا کسب و کار جدید و تحول بخش را معرفی کند؟ آپرا چطور؟ چند ساعت را جلوی دوربین تلویزیون صرف مأموریتش میکند، یعنی استفاده از تلویزیون برای تغییر در زندگی مردم. در واقعیت چگونه است؟ خیلی کم. اگر خیلی خوب محاسبه کنیم 5%. بقیه ساعت‌های عمرشان در جلسات پایان ناپذیر، مذاکرات، بررسی قرارداد، دادگاه‌ها، صندلی آرایشگاه، تمرین برنامه، سفر و رفت آمد می‌گذرانند. علاقتان را نسبت به کاری که انجام می‌دهید بیش از حد رمانتیک نکنید. درست که آن 5% زمانی که این آدم‌ها به کارشان می‌دهند نسبتاً خوب است. قبول، خیلی خوب است. ولی بدون توجه به کاری که انجام می دهید، بدانید همان هم در اکثر مواقع خسته کننده است. هیچ چیز همیشه عالی نیست. همین الان این فکر را از سرتان بیاندازید بیرون. حیرت کردید؟ این موضوع را روی یک برچسب بنویسید و بچسبانید بالای کامپیوترتان. این کار قرار است 95% مواقع برایم ناخوشایند باشد. واقعیت را عرض کردم. و این فقط نظر من نیست. بگذارید تیتری از وال استریت ژورنال را به استدلالم اضافه کنم. آیا آن کاری را می‌کنید که دوستش دارید؟ شاید هم نه. به کارآفرینان احتمالی گفته می‌شود که بروند دنبال علاقشان. این کار شاید راه خوبی باشد برای از بین بردن علاقتان. کار قرار است 95% اوقات ناخوشایند باشد، اما 5% دیگر خیلی محشر است. بعضی ها علاقشان را پیدا کردند، ولی بعضی علاقه ها باید در حد تفریح بمانند، چیزی که بشود برای لذت از آن استفاده کرد. چه مفهوم سنگینی. فریب کلید پرزرق و برق اول را نخورید. لامپی که با این کلید روشن شود شاید ظرف چند لحظه بترکد و شما را با پاهای کبود و خونی به خاطر راه رفتن در تاریکی تنها بگذارد. کلید شماره 2، در مورد دلیل انجام یک کار علاقه به خرج دهید. من کاری را که انجام می دهم دوست ندارم. 95% مواقع آن را دوست ندارم. جدی می گویم. چیزی که مجبور به انجامش هستم اغلب مواقع به درد نخور است. فرودگاه ها، هواپیما ها، تاکسی ها و روزهای پایان ناپذیری که باید با یک کیف دستی بیرون بپلکم. ساعت هایی که باید با کامپیوتر پژوهش کنم، بنویسم و ویرایش کنم. قرارهای ملاقات، تماس‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، مدیریت برنامه‌ها، موعد تحویل کار، وای، موعد تحویل کار. روزهایی که دلم لک می‌زند برای همسرم، خانواده‌ام و برنامه روزانه زندگی شخصی‌ام. با نوشتن اینها فقط خودم را خسته می‌کنم. نه، من کاری را که انجام می‌دهم دوست ندارم، ولی مطمئنم که دلیل انجامش را دوست دارم. من به مأموریتم علاقه دارم، یعنی همان قدرت بخشیدن به کارآفرینان در کل دنیا. دوست دارم به مردم کمک کنم موفق شوند و به نتایجی برسند که در تمام حیطه زندگیشان می‌خواهند. دوست دارم نور امید، موفقیت و فراوانی را در جامعه ایجاد کنم که پر است از تاریکی، ترس و قحطی. و دوست دارم آن جنگی را که علیه رسانه‌های خبری احساساتگرا به راه انداختم، همان رسانه‌هایی که می‌خواهند دیدگاهی غیرقابل قبول در مورد وجه بد، غم‌انگیز، ناامیدکننده و فاسد دنیا نشان دهند. این همان چیزی است که هر صبح از خواب بیدارم می‌کند. هر چقدر هم کاری که آن روز باید انجام دهم سخت و دردناک باشد، باز به خاطر علاقه‌ای که به علت انجامش دارم، تاریکی‌ها و کدر بودن از بین می‌روند. عاشق این گفته مارک توین هستم. دو روز مهم زندگیتان، یکی روز تولدتان است و دیگری روزی است که هدف زندگیتان را می‌فهمید. از آن روزی که من چرایی بودنم را فهمیدم، زندگیم هیچ وقت یک نواخت نبوده و مطمئن باشید برای شما هم همینطور است. اگر واقعا به نتایج کاری که میکنید علاقه دارید، دلیل انجامش. آن وقت میتوانید آن 95% اوقات سخت کاری را با لطف و احساس بگذرانید. کلید شماره 3، در مورد شیوه انجام یک کار علاقه به خرج دهید. سالها قبل با همسرم یک خدمتکار برای خانه استخدام کردیم به اسم لتیشیا. لتیشیا هر صبح با وسایل و لبخند مصریش پا میگذاشت به خانه ما. احوال پرسی میکردیم و او سریع از کنار من رد میشد و میرفت به اتاق خواب. با شرمندگی به خودم میگفتم اگر بداند امروز چی منتظرش است. توده لباس‌های ورزشی عرق کرده داخل سبد، شیر تاریخ گذشته یخچال، کار نفرت انگیز تمیز کردن توالت‌ها و خرابکاری سگ‌ها داخل حیاط. کار قشنگی نبود، ولی بعضی روزها که نگاهی می‌انداختم به نحوه کار کردن لتیشیا، می‌دیدم با چه دقتی گرد و خاک روی تاج تخت را تمیز می‌کند و با چه توجه خاصی تکه غذای چسبیده به ظرف غذای سگ را تمیز می‌کند و باز برای عضو چهارپا و محبوب خانواده در همان ظرف غذا می‌ریزد. کار لتیشیا واضح‌ترین شکل نمایش علاقه به کار بود که تا حالا دیدم. هر وقت متوجه می شدم لتیشیا کاری انجام داده که بیشتر از مسئولیت‌هایش بوده، کارهایی مثل مرتب کردن کروات‌ها، کمربندها، جوراب‌ها، کت‌شلوارها و لباس‌های زیر، سرزنشم نکنید، بر اساس رنگ از او خیلی گرم تشکر می کردم. ولی لتیشیا فقط لبخند می زد و می گفت خواهش می کنم و نه هیچ چیز دیگر. هرچند می توانستم بگویم که قدردانیم را تحسین می کند، ولی اثر خاصی رویش نمی گذاشت. مدتی طول کشید تا بفهمم، ولی در طول زمان متوجه شدم این کارها را برای من نمی کند. محض خاطر خودش است. او فقط دوست داشت کارها را به بهترین شکل ممکن بکند. از این کار لذت می برد و در آن موفق بود. لتیشیا یکی از مشتاق‌ترین آدم‌هایی بود که دیدم. نه به خاطر کاری که انجام می داد یا دلیلان، بلکه به خاطر شیوه انجامش. علاقه لتیشیا از سومین کلید فعال شده بود، یعنی علاقه نشان دادن به شیوه انجام کار. این کلید را خیلی دوست دارم چون نسبت به بقیه کلیدها چالش بیشتری دارد. علاقه نشان دادن به کاری که می‌کنید یا دلیل انجامش کار راحت‌تری است. ولی علاقه نشان دادن به شیوه انجام ناخوشایندترین کارها چطور؟ راحت نیست. آنهایی که فشردن کلید شماره 3، یعنی علاقه به شیوه انجام کار را سرلوحه خود کردند، الهام بخش من هستند برای رسیدن به سطحی بالاتر از استاندارد. مکانیک ها، باغبان ها، کارمندان مالیاتی، رانندگان تاکسی، مدیران پروژه، حسابداران، وکلا و مدیران عاملی را می‌بینم که با کلی علاقه و لذت کارشان را انجام می‌دهند. آنها اشتیاق و برتری را وارد کارشان کردند، نه به خاطر کاری که انجام می‌دهند یا دلیل انجامش، بلکه به خاطر شیوه انجام کار. هیجان آنها در کیفیت، اجرای کار و نتیجه آن وجود داشت. می‌توانید کلید شیوه انجام کار را هر موقعی روشن کنید. این کار می‌تواند به سادگی پر کردن فرم گزارش هزینه‌هایتان باشد. می‌تواند آماده شدن برای یک قرار ملاقات باشد. حتی می‌تواند لباس پوشیدن اول صبح باشد. برای این کار فقط لازم است حدی از حضور ذهن، لذت و انرژی را در کارهای بیاورید که انتخاب می‌کنید. اگر عاشق کاری باشید که می‌کنید، یک سبک زندگی پر احساس، پر نتیجه و روشن خواهید داشت. آیا می‌خواهید علاقتان را پیدا کنید یا فقط می‌خواهید آن را وارد کاری کنید که از قبل انجامش می‌دهید؟ و لتیشیا چه شد؟ متاسفانه دیگر برای ما کار نمی‌کند. مالک یک خانه خیلی بزرگ او را از ما قاپید. حقوقش را 3 برابر کرد و شد سرپرست خدمتکاران آن خانه. وقتی کلید علاقتان را بزنید از این اتفاق‌ها می‌افتد. موقعیت و شانس در خانه شما را می‌زند و مردم راهی پیدا می‌کنند به سمت خانه شما. کلید شماره 4، در مورد اینکه برای چه کسی کار می‌کنید علاقه به خرج دهید. این کلید راهی است به سمت پایان. شاید نسبت به اینکه چه کار می‌کنید، به چه دلیلی انجام می‌دهید یا حتی اینکه چگونه عملیش می‌کنید احساسی نداشته باشید، ولی دوست دارید آن را به خاطر شخصی انجام دهید که از آن سود می‌برد. این شخص شاید فرزندان، خانواده، جامعه، کشور یا هر شخص دیگری باشد، ولی نباید خودتان باشید. تاد دانکن در یکی از انجمن‌های خصوصی من شرکت کرد. یک شب سر شام ماجرای درگیری طولانیش را تعریف کرد. تاریک ترین و عمیق ترین سراشیبی قطار وحشت شخصیش را برای من گفت. از تاد پرسیدم چجوری؟ چجوری توانست قدرت ادامه دادن و برگشت به زندگی را به دست آورد؟ چجوری توانست انگیزه هایش را دوباره پیدا کند تا بتواند مسیر طولانی تری برود؟ جواب داد: من با شیوه کار یا آنچه انجام می دادم کاری نداشتم. تنها چیزی که برای تاد اهمیت داشت این بود که برای چه کسی تلاش می کرد. در 45 سالگی در اوج قرار داشت. یک سخنران برجسته و نویسنده 12 عنوان کتاب که شرکتی پرسود تأسیس کرده و از این راه نسبتاً ثروتمند شده بود. نه تنها کسب و کارش خوب پیش می رفت که زندگی شخصیش هم حسرت برانگیز بود. با دختر رویاهایش ازدواج کرده بود. هر وقت همسر تاد وارد جایی می شد، نه تنها همه برای دیدن موهای تیره و چشمان کریستالیش برمیگشتند که نور امید و انرژی که همیشه همراهش بود همه را جذب میکرد. دو پسر داشتند که باعث افتخار و لذت مادر و بزرگترین طرفدار تاد بودند. این خانواده 4 نفره خلاصه یک رویای آمریکایی محسوب میشدند. تاد که برای توسعه امپراتوریش در بخش‌های دیگر هیجان زده و آماده بود، شرکتی بزرگ در زمینه مرتبط خرید. همه شواهد نشان می‌داد اگر این شرکت جدید با شرکت قبلی تاد یکی شود، مرکز پرقدرتی می‌شود که قبلاً در این صنعت وجود نداشته. ولی متأسفانه شواهد اشتباه بودند. چیزی که اول مثل یک برنامه عالی به نظر می‌رسید، نقشه بر آب شد. تاد در نتیجه چند خطای مدیریتی موقع نقل و انتقالات مجبور شد شرکت تازه خریداری شده‌اش را در یک حراج ناامیدکننده بفروشد. در اقدام غم‌انگیز دیگری مدیریت و کسب و کارش را داد به یک شخص دیگر، آن هم در حالی که هنوز بدهی چند میلیون دلاری داشت و میلیون‌ها دلار ضرر هم دیده بود. تاد که به تقلا افتاده بود تا شرایط را بعد از آن اتفاق ویرانگر بهتر کند، ضربه دیگری هم خورد. وقتی اقتصاد افول کرد، بقیه تشویقش کردند که شرکت اصلیش را هم بفروشد، شرکتی که اسم تاد را یدک می‌کشید و آن را به کمک خانواده‌اش از صفر ایجاد کرده بود. تاد که می‌دید راه دیگری ندارد، همان کاری را کرد که بقیه توصیه کرده بودند. شرکت را فروخت و در مورد یک معامله 5 ساله سرمایه‌گذاری مذاکره کرد تا امنیت و اطمینان را برای خودش و خانواده‌اش به وجود آورد. ولی مالکان جدید کسب و کار راهی برخلاف توافقات پیدا کردند تا او را از شرکت خودش اخراج کنند و علیه او اقدام کنند. حرفه تاد که زمانی غیرقابل توقف بود با صدای گوشخراشی متوقف شد. تاد کسب و کار، درآمد و شهرتی را که طی دهه‌ها برای خودش دست و پا کرده بود از دست داد و آینده را غمگین می‌دید. وقت زیادی را در دادگاه‌ها می‌گذراند و امیدش برای پیشرفت کار کم بود. با این حال هرچه مشکلات قبلی برایش سخت بودند، هیچ چیز برای آن اتفاقی آمادهش نکرد که مدتی بعد پیش آمد. وسط آشفتگی های مالی تاد مشخص شد همسرش به سرطان سینه مبتلاست. همانطور که تاد در جنگی قانونی طولانی و نفرت انگیز بود، همسرش هم در خانه مقابل دشمنی از نوعی دیگر می جنگید. دشمنی که سریع و بیرحمانه جلو می رفت. اول سینه، بعد استخوان، کبد و در آخر مغز درگیر شدند. همسر تاد که فقط 3 ماه برای زندگی فرصت داشت، سخت مبارزه کرد. 1 سال بعد از دنیا رفت. اولین باری که تاد داستان زندگیش را برایم گفت، وسواسش را در گفتن هر کدام از کلمات یادم مانده. به زحمت بزاقش را قورت می‌داد، نفس عمیق می‌کشید و اشک‌هایش را مخفی می‌کرد. قلبم زیر وزن درگیری‌ها و مشکلات غم‌انگیزش که حتی نمی‌توانستم تصور بکنم، له شد. تردید داشتم که حتی بتوانم از این مشکلات جان سالم به در ببرم. از خودم پرسیدم بعد از این ضربه های پشت سر هم میتوانم از جایم بلند شوم و مقابله کنم؟ ولی تاد خودش را بالا کشید. 5 ماه بعد آدم هایی که تاد را اخراج کرده بودند فیتیله را کشیدند پایین. تاد شرکتش، دارایی هایش، حق امتیاز و برندش را به دست آورد. به من گفت با هر چیزی که در توانم بود برای به دست آوردن آنچه از دست داده بودم می جنگیدم. با وجود همه مشکلاتی که با آن روبرو شد، همه چیز را مثل قبل به دست آورد و با همان انرژی و تعهدی که اوایل تأسیس شرکت داشت بازسازیش کرد. وقتی داستان زندگیش را گفت، با احترام و تعجب نگاهش کردم. انگیزه مقاومت را از کجا به دست آورده بود؟ چرا دوباره به میدان جنگی برگشته بود که همین تازگی ها مجازات و خجالت زده اش کرده بود؟ آن هم با ضرباتی بیرحمانه. در نهایت وقتی جرأت کردم و سوالم را پرسیدم، لحظه‌ای مکث کرد. انگار داشت به لحظه خاص در خاطراتش سفر می‌کرد. واقعاً داشت همین کار را می‌کرد. داشت به لحظه‌ای برمیگشت که پدری تنها شد. بعد از آن همه هرج و مرج، خرابی و اتفاقات غم‌انگیز، دو چیز باقی مانده بودند. پسران نوجوانش، دو مرد جوان که با چشم‌ها و روحی روشن و براق مثل زنی که دوستش داشت به تاد نگاه می‌کردند تا در زندگی راهنماییشان کند. تاد گفت: خیلی زود پدری مجرد برای دو پسر نوجوان شدم که تازه مادرشان را از دست داده بودند. باید شهریه مدرسه، رهن خانه و بدهی‌ها را می‌دادم. آنها برای جان گرفتن به من نگاه می‌کردند. لحظه زیر و رو کننده آنجا بود که پسر بزرگم جاناتان نگاهی انداخت به من و گفت: بابا، ما به تو احتیاج داریم. باید چیزی را که به بقیه یاد می‌دهی خودت به کار ببری. باید به زندگیت ادامه دهی. از خودم نپرسیدم قرار است چه کار کنم یا چه جوری انجامش دهم. فقط نگاهشان کردم و گفتم باید کاری کنم. تمام انگیزه‌ای بودند که می‌خواستم. بعضیا میگویند من دست به کار شدم تا آنها را نجات دهم، ولی در واقع آنها بودند که نجاتم دادند. حرف‌های تاد الهام بخش بود. فقط یک نگاه به اشخاص مهم زندگیش کافی بود تا علاقه و احساسی را که احتیاج داشت پیدا کند. فقط با یک نگاه به آن دو پسر توانست با احساس عمیقی از امید و احتمال پیروزی مشکلات را پشت سر بگذارد. دوستان من، این کلید اینجوری عمل می‌کند. همانطور که مارتین لوتر کینگ میگوید، اگر چیزی پیدا نکرده اید که حاضر باشید برایش جان بدهید، به درد زندگی نمیخورید.